و کاظم‌زاده هم دویدن خدا.
آقای کاظم‌زاده بزم همشاچه همراه مستو ساغلون سسزی بی نرده بو برنامدن اشید دو خوب بخت بیداره بی زنی صدوز آهنگساز و خواننده عبدالحسین مختابات بگرده بخشتون آماده دی ارهدن تمام سیز دوستلارموزا خوشبخته خارسلیو
شکیب و دل داد من
Sağ olun dostlar, şu bizi heç zaman təh qoymayıbsız. Ürək nəğməsi idaməsi var. Bu bərnamə Ərdəbi Radiosundan təqdim olu, amma növət atdı bizim payımıza büyünçü pay, eşitməli bir qətədi Ehsan Xacə Əmirinin səsinən, Nuğrə Barun Pərəndi, ahəngsaz Muhammed Həsəni və şair Bijan Ərjan. Bu payı bizdən qəbul eləyir.
صحرا و ستاره نقره بارون پرنده اگه مهتابی نباشه پای چشمه کی میخنده اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه دیگه بارون به تمنای زمین دل نمیبره چشمه اگه بارون نباشه اگه پای چشمه این بیدای مجنون نباشه بید مجنونم که باشه به چه دردی میخوره اگه یه پرنده بود شاخه ها مهمون نباشه یه نفس پرنده شو قناری آرام پر بده از بهاری که قراره برسه خبر بده بگو از رفتن و موندن چه خبر بگو از تو بگو از من چه خبر بگو از رفتن و موندن چه خبر بگو پس تو بگو پس من چه خبر
Birinci barnavanın da fırsatı burada qutardı. Hamrahlıq üçün cinədə təşəkkür edirəm. Sizi Allaha tapşırıram. Ömr olsa sabahları da xidmətinizdə varıq dostlar. Xuda hafiz.
Hörmətli və cirami eşidənlər, mühtərəm həmustanilər, musiqiyə qalibdə Ərdəbil Radiosunda tolid olunan Ürək Nəğməsi bərnaməsi huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تعطیل و غیر حضوری شدن مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات تا پایان هفته در برخی استان‌ها با ادامه بارش برف و برودت هوا.
توضیحات وزیر نفت درباره آخرین وضع گازرسانی به مناطق مختلف کشور در گفتگو با رسانه ملی.
سومین روز بررسی کلیات لایحه بودجه با حضور نمایندگان دولت و مجلس. رئیس مجلس خواستار تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک و حمایت از کسب و کارهای مجازی شد.
رئیس قوه قضاییه از آزادی حدود 4000 زندانی در دو هفته اخیر خبر داد.
و مبلغ قبض‌های انرژی در فرانسه تا 25 برابر افزایش یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جریدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تمام مدارس استان تهران به جز پردیس، دماوند، فیروزکوه و رودهن به علت آلودگی هوا تعطیل و غیر حضوری شد. طرح زوج و فرد هم از در منازل اجرا می شود. فروش مجوز روزانه طرف ترافیک نیز برای سه‌شنبه ممنوع است. ادامه بارش برف و برودت هوا مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات را در برخی از استان‌های کشور از فردا تا پایان هفته تعطیل و غیر حضوری کرد. مدارس استان‌های گلستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، سمنان، فارس و همدان امروز سه‌شنبه غیر حضوری و آموزش در سامانه شاد برگزار خواهد شد. دانشگاه‌های استان گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قزوین و گیلان نیز تعطیل است. ادارات در برخی از این استان‌ها نیز کار خود را با یک ساعت و نیم تأخیر آغاز می‌کنند. طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی تا آخر هفته دو سامانه بارشی دیگر وارد کشور می‌شود. با ورود سامانه بارشی جدید، بارش‌ها در نیمه جنوبی کشور تشدید می‌شود. سرمای هوا نیز تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد. همچنین در روزهای آینده شاهد افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها خواهیم بود. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
سامانه بارشسایی به تدریج از بعد از ظهر و اواخر وقت از مناطق شمال خلیج فارس وارد کشور میشه و منجر به بارش در استانهای خوزستان، بوشهر و کرمان میشه. برای روز سه‌شنبه این سامانه بارشسا تقویت و گسترده میشه. پیش بینی میکنیم که بارش‌های شدید و قابل ملاحظه‌ای رو در بخش‌هایی از جنوب کشورمون شاهد باشیم، از جمله در مناطقی از استانهای بوشهر و فارس که هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده و پیش بینی میکنیم که بارش‌ها بسیار شدید و قابل ملاحظه باشه. در کل انتظار ما بر این هستش که بارندگی در بخش از استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه، بویراحمد، بخش غرب و جنوب استان اصفهان، به تدریج برای بخشهایی از هرمزگان، کرمان، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و بخشهایی از خراسان جنوبی شاهد باشیم. بارندگی در مناطقی از استانهای بوشهر، فارس، به تدریج در هرمزگان، مناطق جنوبی کرمان از شدت بیشتری برخورداره به سبب شدت بارش ها، گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی رو در این مناطق خواهیم داشت. همچنین بارش برف در ارتفاعات و مناطق سرسی این نواحی، به ویژه در ارتفاعات زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی و در ارتفاعات استان کرمان و خراسان جنوبی هم شاهد خواهیم بود که بارش برف منجر به اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه در محورهای کوهستانی این مناطق میشه.
وزیر نفت با بیان اینکه ایران با 480 هزار کیلومتر بزرگترین شبکه گازرسانی را در جهان دارد گفت بیش از 36 هزار روستا و بیش از 1220 شهر از نعمت گاز بهره مند شدند. آقای اوجی در گفتگو با رسانه ملی گفت سردی هوا، مصارف بالا، قطعی گاز ترکمنستان و همچنین ضعف در سرشاخه ها و خطوط انتقال در پایان شبکه های گازرسانی سبب افت فشار و قطعی گاز در تربت جام شد. وزیر نفت گفت از یک ماه قبل با اقدامات انجام شده در تربت جام شامل تأمین سوخت نفت سفید و تأمین سیلندر گاز و بخاری برقی تدابیر لازم با استاندار در این باره اندیشیده شده بود. وزیر نفت با عذرخواهی از مردم گفت 23 میلیون مشترک در بخش خانگی و تجاری از نعمت گاز برخوردارند که در مشکل اخیر 17 هزار مشترک دچار قطعی شدند.
ما بزرگترین شبکه گازرسانی در دنیا رو داریم. شاید بگید بی نظیر این شبکه گازرسانی، بالغ بر 480 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی. ما الحمدلله رب العالمین امروز نزدیک به 36365 روستا از نعمت گاز بهره‌مندن و 1224 شهر. شاید ضریب گازرسانی شهری ما بالای 95% و ضریب خانوار روستاییمون که گازرسانی از این نعمت بهره مندن بالای 85%. عمدتاً در مناطق شمال کشور ضعف ما در سرشاخه‌ها بود. خب بخشش هم کار درازمدتی بود، مطالعات عمیق‌تری رو می‌طلبید. بر جهت این عوامل، یعنی سردی هوا که کم سابقه بود به اضافه مصارف بسیار بالایی که رقم خورد، گفتم 150 میلیون متر مکعب تقریبا معادل 4 یا 5 فاز پارس جنوبی، به اضافه قطعی گاز ترکمنستان، به اضافه ضعفی که در سرشاخه‌ها و خطوط انتقال در پایان شبکه‌های گازرسانی داشتیم، این منجر شد که در حقیقت ما در خراسان رضوی، جنوب خراسان رضوی افت فشارمون شدید بشه و منجر بشه در شهرستان تربتجام و قطعی گاز شاید نزدیک 17 هزار مشترک ما از اون 97 هزار مشترکی که در تربتجام هستن. متاسفانه دو روز پیش تقریبا فکر میکنم شنبه صبح قطع گاز اتفاق افتاد، اونم به صورت پراکنده در شهر، در حقیقت شهرستان تربتجام. خب اقداماتی که تأمین سوخت نفت سفید، نفت گازایی به اضافه کپسول سیلند با همون LPG، تأمین بخاری‌های برقی و بخاری گازی، دوستان می‌دونن ما یک ماه و نیم پیش تقریبا این مراکزی که حساس بودن رو دپو کرده بودیم، همین بحث بخاری و بحث نفت سفید و خدمت شما عرض کنم کپسول LPG، و از طرفی هشدار هم داده بودیم هم به هلال احمر، هم ستاد سوخت و هم ستاد بحران. الحمدلله رب العالمین استاندارها تقریبا در تمامی استان‌ها به خصوص استان‌های شمال شرقی کشور همکاری خوبی داشتن. از مردم هم واقعا، مردم عزیزم تشکر میکنم، همچنین از مردمی که واقعا در بعضی از نقاط بخصوص در شمال شرق و خراسان رضوی و جنوب خراسان رضوی در شهرستان تربتجام که دوچار چالش شدن، قطعی گاز اتفاق افتاد، من عذرخواهی میکنم. 23 میلیون مشترک در بخش خانگی تجاری داریم که ما در این اتفاقی که رقم خورد 17 هزار مشترکمون قطعی گاز، برای ما یه دونه مشترک هم یه دونه مشترک، ولی به شما قول میدیم ان شاءالله با تدابیری که دولت دیده ان شاءالله در سال آتی شاهد اتفاقات هم نخواهیم.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در سومین روز بررسی کلیات لایحه بودجه 1402 با حضور نمایندگان دولت به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه، بحث هزینه‌ای و مصارف بودجه را بررسی کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس هم با حضور در کمیسیون تلفیق خواستار تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک و حمایت از کسب و کارهای مجازی شد.
امروز سومین روزی است که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه جلسه بحث و گفتگو بین اعضای این کمیسیون و نمایندگان دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور برگزار شده. حسین علی حاجی دریگانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه:
اولویت اول جامعه هست همینه، یعنی ثبات اقتصادی، تک رقمی کردن نرخ تورم.
مصارف بودجه شامل هزینه ها، تملک دارایی سرمایه و تملک دارایی مالی در حال بررسی است. محسن دهنوی نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه.
شامل پرداخت حقوق، صندوق‌های بازنشستگی، حقوق بازنشستگان، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در کمیسیون تلفیق در بررسی مصارف بودجه از کسری منابع در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی خبر داد و گفت این کسری در بودجه سال 1402 قابل جبران است. دولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در دولت مباحث متنوعی صورت گرفته است. در احکام بودجه هم دوباره دو تا سرفصل دیدن. یکی برای جبران بدهی‌های موعوقه. هم گفتن که سهام کارخانجات، هم تهاتر نفت. من امیدوار هستم که سال آینده ما بتوانیم کل مطالبات صندوق‌ها را از دولت، بدهی‌های دولت را بتونیم با سازوکارهایی که در ستاد اقتصادی دولت پیش بینی شده است انشالله رحمان برطرف کنیم.
در بخش مصارف لایحه دولت 15000 میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار سرمایه، 10% منابع هدفمندی یارانه ها یعنی مبلغ 69000 میلیارد تومان برای حوزه سلامت و 46500 میلیارد تومان برای پزشک خانواده پیش بینی شده است. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه:
هدفمندی که باید یارانه نقدی که به مردم پرداخت بشه برای سال آینده دولت 360000 میلیارد تومان پیش بینی کرده، 104000 میلیارد تومان برای یارانه نان و افزایش حقوق فعلا تو کلیاتی که دولت اومده 20% هست و حداقل حقوق پرداختش 7 میلیون تومان و معافیت مالیاتی هم تا سقف 7 میلیون تومان هست.
رئیس مجلس هم با حضور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 تاکید داشت در روند بررسی بودجه به جلوگیری از بی‌انضباطی مالی، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک، حمایت از کسب و کارهای مجازی و تسهیلات در حوزه اشتغال و معیشت و مسکن توجه ویژه‌ای شود. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه از آزادی حدود 4000 زندانی در دو هفته اخیر خبر داد. حدود 1000 نفر از این زندانیان به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و با ارائه ارفاقات قانونی آزاد شدند.
975 نفر کسانی که از زندان آزاد شدند، حالا یا با آزادی مشروط یا با ارفاقات دیگه قانونی که وجود داره در این مدت کوتاه، و حدود 6000 نفر به مرخصی رفتن در سرتاسر ایران و باز با تلاشی که شوراهای حل اختلاف داشتن، دادگستری ها داشتن، مردم خیر داشتن، در طول 9 ماه گذشته حدود 310 نفر از کسانی که محکوم به قصاص شده بودند، خب اولیای دان هم عنایت کردند، مصالحه کردند، از حق قصاص خودشون گذشتند.
آقای ژی در نشست شورای عالی قوه قضاییه همچنین به افراد آزاد شده هشدار داد در صورت ارتکاب جرم مجازات سنگین تری خواهند داشت و علاوه بر این امکان ارائه ارفاقات قانونی به دیگران را هم سلب میکنند.
وزیر بهداشت از برطرف شدن مشکل کمبود برخی اقلام دارویی در کشور خبر داد. آقای عین‌اللهی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به همکاری شرکت‌های داخلی تولید کننده و وارد کنندگان دارو اعلام کرد همکنون ذخایر دارویی کشور در سطح مناسبی قرار دارد. رئیس جمهور هم در این جلسه وزارت بهداشت و دستاندرکاران بخش دارویی کشور را مکلف کرد برای تأمین پایدار نیازهای دارویی مردم و پیشگیری از بروز کمبودهای فصلی و مقطعی اقلام دارویی برنامه ریزی و تدبیر کنند. کاهش هزینه های درمان، تأمین و پرداخت مابه و تفاوت افزایش قیمت دارو از طریق بیمه ها و نظارت و کنترل قیمت داروها از دیگر تاکیدات رئیس جمهور بود.
پیکر شهید مدافع وطن احمد کشورینیا از مقابل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان تشییع و در آرامستان سراب یاس خرم‌آباد به خاک سپرده شد. شهید کشورینیا فرمانده یگان امداد شهرستان ساوه بود که هفته گذشته در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مجروح و دچار مرگ مغزی شد و 23 دی ماه به شهادت رسید. با رضایت خانواده وی 5 عضو بدن این شهید به بیماران نیازمند اهدا شد. همچنین پیکر مرحوم رجب علی دوستدار، پدر شهیدان رضا و عباس دوستدار در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم قم به خاک سپرده شد. شهید رضا دوستدار سال 1360 در 21 سالگی و برادرش عباس سال 1362 در 17 سالگی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسیدند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای ایران همچنان زنده است. این مقام اروپایی با اشاره به صحبت‌های جوزف بورل مدعی شد. گفتگوها در بنبست است و در حال تلاش برای خروج از این وضع هستیم. وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر تاکید کرده بود چنانچه واشنگتن به عنوان طرف نقض کننده برجام به درخواست‌های ایران توجه کند، توافق در دسترس است.
انگلیس در آستانه یه طولانی ترین رکورد اقتصادی یک قرن اخیر همزمان با تورم. بانک مرکزی انگلیس تورم در این کشور را در 40 سال گذشته بی سابقه اعلام کرده است.
نهاد ناظر در انگلیس اعلام کرده پی بحران افزایش هزینه‌های زندگی امسال هر خانوار در این کشور به طور متوسط 2100 پوند دیگر از دست خواهد داد. تام هولدر عضو ارشد کنسرسیوم خرده فروشی در انگلیس:
مصرف کنندگان باید هزینه بالا رفتن بهای انرژی، مواد غذایی و دیگر هزینه‌های ضروری زندگی را بپردازند، بسیار بیشتر از قبل.
بر اساس گزارش بنیاد قطعنامه فقط در امسال و سال آینده 7% دیگر از درآمد خانوارها در انگلیس از دست خواهد رفت و شمار بیشتری از خانوارها در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان خواهند شد. دولت در واکنش به اعتراضات مردمی و کارکنان گفته پول کافی برای کمک به کارکنان و مردم بحران زده ندارد، اما اتحادیه‌های کارکنان نظر دیگری دارند. بانک مرکزی این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور تا 2 سال آینده ممکن نخواهد بود، که به این ترتیب انگلیس دچار طولانی ترین رکود اقتصادی یک قرن اخیر می شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلیس تورم در این کشور به بالاترین میزان در 41 سال اخیر رسیده. رویکرد اقتصادی دولت جدید انگلیس احتمالاً از سرعت افزایش تورم خواهد کاست، اما بیشک بر مدت رکود اقتصادی در این کشور خواهد افزود. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مبلغ قبض‌های انرژی در فرانسه تا 25 برابر افزایش یافته. شرکت‌های فرانسوی علت را جنگ اوکراین اعلام کردند.
نگرانی عمده فرانسوی‌ها را در سال گذشته می‌توان از بیشترین جستجویشان در گوگل فهمید.
آثار مخرب جنگ اوکراین در جوامع اروپایی.
چگونگی جنگ در اوکراین بخشی از جستجوهایم در گوگل بود.
رئیس جمهور فرانسه نیز در پیام تبریک سال نو به بحرانهایی اشاره کرد که قرار است امسال فرانسویان با آنها دست و پنجه نرم کنند.
Je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes.
من بر این باورم که امسال سال 2023 قبل از هر چیز مربوط به سوالاتی است که می‌دانم نگران کننده هستند و بحران‌هایی که باید با آنها روبرو شد، مانند قطعی احتمالی جریان برق.
حالا سوای قطع برق، قبوز انرژی که کم کم به دست مشتریان شرکت‌های برق و گاز فرانسه می‌رسد، حکایت از سال دشوار برای آنها دارد. آلژو صاحب یک رستوران از 25 برابر شدن فاکتور برق رستورانش طی یک ماه سخن میگوید و علت آن.
امروز جمعه قبض برق خود را از طریق ایمیل دریافت کردم. با کمال تعجب فاکتور من از 700 یورو در ماه نوامبر به 18000 یورو تا امروز افزایش یافته است. بلافاصله با شرکت برق تماس گرفتم. آنها به من گفتن این به جنگ اوکراین و بحران انرژی مربوط می شود. این افزایش قیمت برق طبیعی است، زیرا از قبل از طریق ایمیل به شما اطلاع دادید، اما من هیچ توضیحی دریافت نکردم و اکنون قبض برق من بیش از 25 برابر شده.
شرکت پوفیجور در زمینه استریل کردن غذاهای آماده فعالیت می کند. ماتئو تومازو رئیس شرکت میگوید فاکتور سالانه انرژی ما از 4 میلیون یورو به 40 میلیون یورو رسیده. بنابر این مجبورم 4 کارخانه از 8 کارخانه شرکت را تعطیل و از مجموع 1200 کارمند عذر 800 نفر را بخواهم.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سلاح‌های سنگین آلمان در راه اوکراین. برلین پیشتر اعلام کرده بود قصد ارسال این نوع سلاح‌ها و ورود مستقیم به جنگ با روسیه را ندارد. مقامات آلمان گفتند این اقدام به صلح در اوکراین کمک می‌کند.
دولت آلمان تصمیم گرفته سلاح‌های سنگین به میدان جنگ ارسال کند. تصمیمی که بعد از گفتگوی اولاف شولتز و جو بایدن اعلام شد.
داختین شتسن پنسام مادر.
ارسال زرهپوش‌های ماردر از سوی آلمان و پدافند هوایی پاتریوت از طرف آمریکا. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان.
Deutschland wird keine Alleingänge gehen.
آلمان به تنهایی اقدامی انجام نمیده و همواره در کنار همپیمانان خود علل خصوص ایالات متحده خواهد بود. همه میتونن اطمینان داشته باشن که اون چه در عمل اتفاق میفته به نفع اوکراین و صلح در اروپا است.
تصمیم به ارسال سلاح به اوکراین زمانی اعلام شد که روسیه به خاطر عید مسیحیان ارتدوکس آتش بس اعلام کرده بود. سفارت روسیه در برلین هم بیانیه داد و این تصمیم آلمانی‌ها را محکوم کرد و اینکه آلمان خود در جنگ جهانی دوم به خاطر جنایت نازی‌ها محکوم است و حالا با همپیمانانش می‌خواهد جنگ اوکراین را هم به میدان آزمایش نظامی تبدیل کند. برخلاف تصمیم دولت، برخی سیاستمداران از ضرورت گفتگو برای صلح می‌گویند. گرگور گیزی، نماینده مجلس فدرال آلمان:
ما فوراً به آتش بس نیاز داریم تا کشتار متوقف بشه و برای این کار گفتگو و دیپلماسی ضروری است تا هرچه زودتر به نتیجه برسیم.
پیامدهای جنگ اوکراین بر اقتصاد آلمان در سالی که گذشت اعتراضات مردم را هم در پی داشت. یک شهروند معترض آلمانی:
به نظرم به مسائل طوری دامن زده میشه که مردم رو به سمت نظم نوین مورد نظر خودشون بکشن، نظمی که بر اساس پول و اقتصاد طراحی شده.
دولت آلمان اما حالا به ارسال لئوپارد تانک‌های پیشرفته به اوکراین هم چراغ سبز نشان داده. این در حالیه که پیش از این اعلام کرده بود آلمان و سایر اعضای ناتو سلاح‌های سنگین به اوکراین تحویل نمیدن و قصد ورود مستقیم به جنگ با روسیه رو ندارن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چین، آمریکا و ژاپن را به احیاء دوران جنگ سرد متهم کرد. این موضع چین پس از آن اعلام شد که واشنگتن و توکیو همکاری نظامی خود را افزایش دادند و ژاپن اعلام کرد تا 5 سال آینده سومین بودجه نظامی را در جهان خواهد داشت.
چین از ایالات متحده و ژاپن خواست ذهنیت جنگ سرد را کنار بگذارند و از ایجاد دشمنان خیالی دست بردارند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به مذاکرات وزرای امور خارجه و دفاع ایالات متحده و ژاپن و امضای قرارداد دفاعی که در آن چین را بزرگترین چالش استراتژیک در منطقه آسیا و اقیانوسیه دانستند، گفته است بیانیه مشترک آمریکا و ژاپن پر از ذهنیت جنگ سرد و سوگیری ایدئولوژیک و حملات بی اساس و تهمت‌آمیز به چین است که ما با قاطعیت با آن مخالفیم. توضیحات وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
چنین اقداماتی از سوی آمریکا و ژاپن به چالشی برای صلح، امنیت و ثبات منطقه تبدیل می شود. آنها باید از ایجاد دشمنانی خیالی دست بردارند.
از سوی دیگر، با روی کار آمدن جمهوری خواهان در کنگره آمریکا به نظر می رسد روابط میان ایالات متحده و چین وارد فاز جدیدی شده، چرا که مک‌کارتی، رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا، در آغازین روزهای ریاست خود برای چین خط و نشان کشیده است، به طوری که مجلس نمایندگان آمریکا کمیته منتخب برای رقابت استراتژیک میان آمریکا و چین تشکیل داده که وظیفه‌اش تحقیق درباره این مسئله و ارائه پیشنهاد است. توضیحات شیائو، معاون گروه مطالعاتی آمریکا در چین:
ایالات متحده نگرش اشتباهی به روند کلی توسعه آینده جهان دارد. با این روش رنج‌های زیادی برای جهان به ارمغان می‌آورد.
فین، حقوقدان آمریکایی:
برخی از سیاستمداران ایالات متحده بهتر است به جای تضعیف توسعه سایر کشورها بر مشکلات داخلی خود تمرکز کنند. هر کسی بخواهد راه دیگران را ببندد، ابتدا راه خودش بسته می شود.
کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که ایالات متحده رنج‌های زیادی را برای جهان به ارمغان آورده است و برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی و روند دنیا پیش می رود. چین میگوید همکاری دفاعی بین کشورها باید با ارتقا به درک متقابل، اعتماد و همکاری کشورهای مختلف کمک کند، نه اینکه با همکاری دفاعی برای خود دشمن خیالی بسازند. محمد رضا خالق، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا،
چین.
ایتالیا از دستگیری رئیس مافیای این کشور بعد از 30 سال خبر داد. ماتئو مسینا دنارو در یک درمانگاه خصوصی در جزیره سیسیل دستگیر شد. این تبهکار در سال 1999 ببخشید در سال 1992 به جرم قتل 2 تن از دادستانهای ضد مافیا به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده بود. دنارو همچنین به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری‌های سال 1993 در شهرهای فلورانس، روم و میلان و جان باختن 10 نفر به حبس ابد محکوم شده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در واکنش به دستگیری سرکرده مافیا گفت این پیروزی نشان می‌دهد که حکومت هرگز تسلیم مافیا نمی‌شود.
چند خبر کوتاه. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر میگوید با وجود اینکه توان تولید و تامین لاستیک خودروهای سنگین را در داخل داریم، اما قیمت‌گذاری دستوری روی تایر ماشین‌آلات سنگین این صنعت را زیانده کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون در صورت قیمت‌گذاری دستوری دولت باید ما به تفاوت قیمت تکلیفی با هزینه تمام شده را به تولیدکننده پرداخت کنند.
معاون شرکت پشتیبانی امور دام گفت گوشت منجمد گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب در حال توزیع است و بدون محدودیت وزنی و در حد نیاز و کشش بازار ادامه خواهد داشت. به گفته آقای جعفری گوشت گوسفندی منجمد به قیمت هر کیلوگرم 142 و گوساله 152 هزار تومان در سراسر کشور در حال توزیع است.
نخبگان شرکتی دانشبنیان موفق به بومی‌سازی ابرجاذب‌های آب شدند. محصولی که از هدر رفته 50-70% آب در کشاورزی جلوگیری می‌کند. پیش از این فناوری ساخت آن در اختیار کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا بود.
به نام خدا سلام. تیم ملی هندبال ایران برابر تیم قدرتمند اسپانیا مغلوب شد. در مرحله گروهی مسابقات هندبال قهرمانی جهان در شهر کراکوف لهستان، تیم ملی هندبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود برابر اسپانیا قرار گرفت و با نتیجه 34-21 بازی رو واگذار کرد. در این رقابت‌ها 32 تیم در 8 گروه پیکار دارند و از هر گروه 3 تیم راهی مرحله حذفی میشن. هفته 19 لیگ برتر بسکتبال هم ادامه یافت. فتحیان در حساس ترین بازی زوباهن اصفهان 89-88 نفت آبادان رو شکست داد و با 33 امتیاز پس از شهرداری گرگان 36 امتیازی به رده دوم جدول صعود کرد. در دیگر دیدارها محرم تهران 96-87 صنایع هرمزگان رو برد. آویج صنعت مشهد 75-72 از صد صنعت مثل کرمان گذشت و رعد پدافند هوایی 74-64 مغلوب صنعت مثل رفسنجان شد. نتیجه نهایی بازی اسپانیا و ایران در هندبال قهرمانی جهان رو 35-22 به نفع اسپانیا تصحیح میکنن. اما آلومینیوم عراق و گلگهر سیرجان امتیازها رو تقسیم کردن. در بازی باقی مونده از هفته 13 لیگ برتر فوتبال، تیم های آلومینیوم عراق و گلگهر سیرجان دیدارشون 0-0 مساوی شد. با این تساوی گلگهر با 28 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد و آلومینیوم با 20 امتیاز رده 8 جدول رو به خود اختصاص داد. پرسپولیس با 32 امتیاز پیشتاز رقابت هاست. در آغاز هفته 16 پنجشنبه مثل رفسنجان با نساجی مازندران، ملوان با پیکان و سپاهان با استقلال و جمعه مثل کرمان با نفت مچه سلیمان، پرسپولیس با زوباهن و صنعت نفت با فولاد خوزستان و شنبه تراکتور تبریز با گلگهر سیرجان و هوادار با آلومینیوم به مسافه هم خواهند رفت. فینال مسابقات هاکی روی یخ کشورهای اسلامی امروز در تاتارستان برگزار میشود. تیم ملی ایران رو در روی تیم کشور میزبان برای کسب عنوان قهرمانی قرار خواهد گرفت. مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی چهارشنبه در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار می‌شود. محسن کاوه، پژمان درستکار، احسان امینی و ابازر اسلامی اعضای کمیته فنی مسابقات هستند. همچنین اصفهان میزبان رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان شد. 8 دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان 5 تا 7 اسفند سال جاری با رقابت 6 تیم داخلی و خارجی به میزبانی باشگاه فولاد مبارکه اصفهان برگزار میشه. متشکرم از توجهتون.
تقویم روز و اوقات شرعی. امروز سه‌شنبه 27 دی ماه 1401 هجری شمسی، 24 جمادی الثانی 1444 هجری قمری و 17 ژانویه 2023 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد است. تشکر و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مردمی از جنس باران.
آب و آینه،
دیار
مس و
نقره و
ملیله،
ظریف و ماندگار،
خیال انگیز،
عاشق،
خونگرم
و مهربان.
برنامه‌های رادیو جذاب، آموزنده.
اینجا رادیو زنجان،
روی موج
زندگی و همدلی.
موج اف ام
94.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 792 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. به نام خالق روزهای آفتابی و شبهای مهتابی. سلام، یک شب سرد زمستونی رو به بامداد 27 روز دیماه رسوندیم. صدای ما رو از شهر ملیله های زیبا، شاغوهای ظریف و چاروغهای رنگی، از دیار نور و روشنایی، سرزمین شیخ اشراق زنجان مهربان میشنوید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو زنجان در یک شب نشینی ایرانی در شبهای ایران. خب اگر تا ساعت 2 بامداد همراه ما باشید، این بخش ها رو تقدیم شما خواهیم کرد. همکار خوبم فاضل اسماعیلی با بخش های گزارشی با شما همراه است. به خوزستان و کرمانشاه زیبا سفر خواهیم کرد و همراه خواهیم شد با همکاران هنرمندم در این مراکز. یکی از عزیزانی که در این هوای سرد، در شبهای سرد زمستانی مشغول به کار هستند و تلاش و فعالیت میکنند، محیطبانای عزیزمون هستند که بخشی مستندگونه صدای این عزیزان رو خواهیم شنید و راجع به خاطراتشون، راجع به سختی های کارشون در این شبهای سرد زمستانی خواهند گفت. سرودهای زیبا داریم و صحبتهای شما که زینت بخش برنامه شبهای ایران خواهد بود از رادیو زنجان. 024-33-77-3000 024-33-77-3000 شماره تلفن ما. سامانه یه پیام کوتاه با یک مشکل کوچیک مواجه شده و فعلا پیامک ها رو نداریم و بسیار خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم. بعد از یک تأمل کوتاه موضوع برنامه رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. این روزها و شبها شال سفیدش رو در جای جای ایران پهناور و عزیزمون پهن کرده. شبهای بلند و برفی و سرد زمستون از قدیم الایام فرصت خوبی برای دور همیهای شبانه و شبنشینی ها بوده، با سنت های زیبایی مثل قصه گویی، کتابخوانی و البته تفعل. تفعل به معنای فال گرفتن و فال نیک زدن، شگون نیک و خوشبینیه. فال زدن و فال گرفتن از زمانهای بسیار دور رایج بوده. حس کنجکاوی بشر و علاقش به اطلاع از آینده و خبریابی از سرنوشت خودش و دیگران موجب شده که به روشهای مختلف به تفعل روی بیاره. امشب میخواییم از تفعل در فرهنگ ایرانی صحبت بکنیم. با ما همراه باشید با رادیو زنجان در حالی که ساعت 37 دقیقه بام داد.
مثل دلتنگی یک درخت تنها تو کویر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرما من یه تیکه سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده قشنگم این روزا. کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره پارو با کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. خدا کمکم کن ای خدا، توی فکرم که چطور میشه یه خواب زدی، توی فکر اون کلا
عصر نو کردن برگای درختان میبینی، توی فکرای پشنگ و خیلی سختان میبینی، کمکم کنه ای خدا، کمکم کنه ای خدا، پنجره ها رو با کنم، توی این تنهایی ها فقط تو رو صدا کنم، ای خدا ای خدا، کمکم کنه ای خدا.
خب خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید ما رو با برنامه شب‌های ایران از رادیو زنجان. داریم راجع به تفعل و فال نیک زدن صحبت میکنیم. شما هم با ما در ارتباط باشید. 0-24-33-77-3000 شماره تلفن ماست. به ما بگید که زیباترین فالی که در این سالهای عمرتون برای شما اتفاق افتاده، برای شما رقم خورده، چه فالی بوده، چه اتفاقی بوده، و انشالله شنوندگان عزیزم و ما هم از اون مطلع بشیم. 0-24-33-77-3000 سامانه پیام کوتاهمون فعلا با یک مشکل کوچیک مواجه هست و خیلی خوشحال میشیم که از طریق تلفن صدای شما رو بشنویم. فاضل اسماعیلی با اولین بخش گزارشی با شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران. از شهر زنجان در یک هوای سرد زمستانی که پر از برف شده کوچه هامون یاد زمستون های سالهای 63, 64, 65 افتادیم، اومدیم خدمت جناب آقای دکتر حنیفی از اساتید بزرگوار دانشگاه های زنجان و استاد بزرگوار ادبیات شهرمون زنجان که الان هم در خونهشون رو باز کردن با کلا با کاپشن اومدن بیرون. سلام آقای دکتر.
سلام،
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ یا الله
احوال خوبتون؟ ان شاء الله جان دلتان گرم باشه، ان شاء الله که روح و روانتون در آرامش، ان شاء الله که خودتون گرمای وجودتون پر از عشق و نشاط و شادی باشه.
چه تعریف قشنگی کردین. ادبیات
خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. بفرمایید.
بفرمایید.
یا الله. یالله. شب خوبی داشته باشین، شبتون پر ستاره باشه. یه خود منم ادبیات صحبت بکنم، ببینم در خدمت دکترای ادبیات. البته خب نمیشه واقعا مثل شما ادبی صحبت کرد و مثل شما واژه‌های ادبی به کار برد. در هر صورت در خدمتتون هستیم ما و شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران که از کل ایران شنونده صحبت‌های شما هستند و با فرهنگ تفعل بیشتر ما رو آشنا بفرمایید.
چشم. منم عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شنوندگان عزیزم دارم. آرزوی شبی خوب و آرام پر از نشاط و پر از آرامش براشون دارم. انشالله هر جای ایران صدای ما رو میشنوند حال روزشون بهتر از همیشه بوده باشه انشالله. اما فرمودین در مورد تفعل صحبت کنم. چشم، اطاعت میکنم قربان. ببینید تفعل یعنی به فال نیک گرفتن، در مقابلش ما تطیر رو داریم، یعنی به فال بد گرفتن. خب همه ما انسان‌های به نوعی دوست داریم از آیندهمون یه خبری داشته باشیم. این در تمام ملت‌ها، در تمام جهان، همه دلشون میخواد از آیندهشون یه خبری داشته باشه. این یک چیز عمومیست که برمیگرده به اون جبر اختیار که آیا زندگی من از قبل طراحی شده اونجا مونده که من میخوام ازش خبردار بشم. چون وقتی میخواییم از زندگی آیندهمو خبردار بشیم، یعنی این که زندگی آینده من در بالا موجوده، من میرم به اون برسم. اما ما دلمون میخواد که از آینده خبردار بشیم، یا این که یک چیزهایی را به عنوان سمبول، به عنوان رمز برای خودمون بگیریم و از او به خوبی برای آیندهمون تعبیر و تفسیر کنیم. فال اصلا قسمتش اینه، یعنی من با برخی از اون چیزهای نشانها کلمات باشم، انسان ها باشن یا حیوانات باشن یا حتی سنگ و گل و خاک و اینا، ما با اینها بتونیم به اصطلاح به فال نیک بگیریم که آینده نیکی داشته باشیم. که در قرآن میگه بابا طائرکم معکما، اصلا میگه اون چیز شما در وجود خود شماست، چون در قرآن یه جایی اومده که بعضی ها برای بودن بعضی از انسان ها میگفتن که ما اینا تطیر ما بکن، ما فکر میکنیم شما ها خیلی آدم های بدی، ما شما را سمبول بدی میدونیم، که خداوند میکنن اصلا خودتون بدی هستید، بدی در وجود شماست. لذا پس این به ما اول میرسونه که ما مثبت اندیش باید باشیم، به هر چیز به یک چیز خوب برسیم. وقتی ذهن خوب، اون پندار خوب در وجود ما باشه، ما از همه موجودات به خوبی میتونیم تفعول بزنیم، از همه موجودات به نیکی به خوبی فال بگیریم. اما وقتی که ذهن ما بدی داشته باشیم، خدای ناکرده ذهن منفی داشته باشیم، هر چیز که میخواد بیاد ما میخواییم از او به بدی یاد کنیم. لذا بیشتر این تفعول را ما در وجود خود انسان میدانیم، میگیم آقا این خود شما اید که فال خودتون رو دارید به قول من به احسن میارید، لذا فال نیک بیارید، لذا فکر نیک بیارید، لذا خوب بیاندیشید، لذا به مردم با حسن نیت نگاه کنید، به موجودات با حسن نیت نگاه کنید و همه اینها جمع میشه و یک فال خوبی را برای ما رقم میزنه انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، انشاءالله بخش دوم صحبت ها هم با شما خواهیم بود. دوستان خوب شنونده با ما همراه باشید، بخش دوم گزارشمون رو هم بشنوید.
هفت دقیقه بامداد و با برنامه شبهای ایران از رادیو زنجان در خدمت شما هستیم با موضوع فال نیک گرفتن، تفعل. دوستان، پیشبینی آینده و آگاهی از امور پنهان از دیرباز در بین مردم همه جوامع انسانی رواج داشته. مردم با چنگ زدن به تفعل سعی می‌کردند که از دلواپسی‌ها و نگرانی‌های خودشون کم بکنند. سابقه تفعول برمیگرده به آثار کهن. تفعول به اشعار شاعرانی مثل هومر، شاعر یونانی، ویرژیل، شاعر رومی نشون میده که مردم در کشورها و سرزمینهای دور هم برای آگاهی از آینده از شاعران و اشعار اونها کمک میگرفتند. دکتر عبدالحسین زرینکوب در آثار خودش از تفعول ایرانیان سخن به میان آورده و از اشعار شاعران ایرانی مثل فردوسی، مولانا و حافظ یاد کرده. هرچند حضرت حافظ خودش هم بارها به فال زدن اشاره کرده و میگه به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد.